ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب خودتون سوم مهر ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم هم در مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری که همکارانم هم در رادیو فردا برای شما تهیه کردن. بریم سراغ خبرها. رضا جمالی در استودیوس و آماده خوندن تازه ترین خبرها.
ممنون آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. محمد رضا فرو ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه اعلام کرد موضوع عضویت ایران در FATF یا گروه ویژه اقدام مالی طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس یک تعهد الزام‌آور بین‌المللی است و باید در مجلس تصویب شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور ابراهیمی از تهیه طرحی توسط تعدادی از نمایندگان برای الزام دولت به تصویب FATF در مجلس خبر داد. این نماینده اصولگرا افزود طبق برنامه گروه اقدام ویژه مالی ایران باید کلیه اطلاعات مالی خود را بدون هیچ محدودیتی در اختیار FATF قرار دهد و ممکن است این مسئله برای جمهوری اسلامی چالشی بزرگ ایجاد کند. در ماه‌های اخیر بسیاری از مقام‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی از عضویت ایران در گروه اقدام ویژه مالی در مبارزه با پولشویی و تروریسم ابراز نگرانی کردند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده که بدون همکاری با این گروه بین‌المللی با وجود رفع تحریم‌های اتمی باز هم امکان تبادلات بانکی بین‌المللی برای ایران وجود ندارد. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران دولت حسن روحانی را متهم کرد که از طریق توافق اتمی وین به دنبال ارتباط با آمریکا بوده و همچنان به دنبال اجرای برجام 2 و 3 است. او در گفتگو با خبرگزاری فارس که روز جمعه 2 مهر منتشر شد، افسود که آیت الله خامنه ای توافق اتمی وین را مهندسی کرد تا امتیازاتی که لازم بوده داده شود به حداقل برسد و جلوی حرکت آمریکا به سمت برجام 2 و 3 گرفته شود. با این حال آقای سعیدی گفت که ایران در این توافق سرمایه قابل توجهی را از دست داده که از جمله آنها از دست دادن غنی‌سازی 20%، تأسیسات فوردو، آب سنگین عراق و کاهش سانتریفیوژ ها بوده است. این سخنان در حالی بیان شده است که عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران تیر ماه امسال گفته بود که برای رسیدن به توافق هسته‌ای رهبر ایران در چند مورد خطوط قرمز تعیین شده را در طول مذاکرات هسته‌ای جابجا کرد. مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری ایران روز شنبه از عملکرد شورای شهر و برخی اقدامات شهرداری تهران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضی بانک گفت که شورای شهر تهران در این دوره نتوانسته خوب کار کند و در تصمیم گیری های شهرداری تهران موفق عمل نکرده است. معاون نهاد ریاست جمهوری ایران همچنین با انتقاد از برخی اقدامات شهرداری تهران گفت اتفاقات زیادی در شهر می افتد که منافع شهروندان در آن مد نظر نیست. مرتضی بانک با اعلام اینکه پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور منتقل شده از وجود ابهامات و احتمال سوء استفاده هایی در این پرونده خبر داد. و یک کشتی نظامی نیروی دریایی ایتالیا روز شنبه در بندر عباس در جنوب ایران پهلو گرفت. به گزارش خبرگزاری های خارجی، مأموریت این ناو جنگی که یورو نام دارد مبارزه با دزدان دریایی است و پیش از بازگشت به ایتالیا به مدت 3 روز در سواحل ایران توقف خواهد داشت. آخرین باری که یک کشتی نظامی ایتالیا در ایران پهلو گرفته بود به 15 سال پیش برمیگردد. نیروی دریایی ایتالیا اعلام کرده که این عملیات به معنای اثرگیری روابط تاریخی و درخشان میان نیروی دریایی دو کشور ایران و ایتالیا است. نیروی دریایی ایتالیا همچنین عکسی در توییتر خود منتشر کرده که در آن یک دختر ایرانی در حال اهدای گل به یک افسر ایتالیایی در بندر عباس دیده می شود. آزاده.
ممنونم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. نماینده رهبر ایران در سپاه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را پیچیده و حساس خواند.
تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا بگیر و ببندها رو اونقدر افزایش میده که حسن روحانی خودش نامزد نشه؟ آیا حسن روحانی رو نهایتاً رد صلاحیت خواهد کرد؟
پهلو گرفتن یک ناو ایتالیایی در بندر عباس برای اثرگیری روابط تاریخی نیروی دریایی دو کشور.
آخرین باری که یک ناو ایتالیایی سفری به یکی از بنادر ایران داشت 15 سال پیش بود.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. همونطور که در خبرها هم شنیدید، نیروهای دولتی سوریه با حمایت روسیه حمله مهمی رو به مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب انجام دادند و یک اردوگاه رو هم به تصرف خودشون درآوردند. حلب در واقع شاهد بیشترین خشونت‌ها در سوریه در دو روز گذشته بوده. همراه بشیم با ایلیا جزائری، همکارم در منطقه، جزئیات رو در این زمینه دنبال کنیم. الان اوضاع شهر حلب به چه صورت است ایلیا؟
آزاد، از آخرین خبر شروع می کنم. منابع خبری محلی به نقل از بعضی از فعالان در حلب میگن که مخالفان تونستن اردوگاه هندرات رو از نیروهای دولتی بازپس بگیرن. هنوز صحت این خبر مشخص نیست، هنوز هیچ منبع مستقلی این خبر رو تایید نکرده و اگر چنین اتفاقی افتاده، خب یک پیروزی برای مخالفان هست که تونستن چند ساعت در حقیقت بعد از اینکه نیروهای دولتی این اردوگاه در شمال حلب رو گرفتن، بار دیگه اون رو به کنترل خودشون در بیارن. اما مناطق شرق حلب شاهد بمباران بی سابقه ای بود، هم توسط جنگنده های روسی هم توسط جنگنده های سوری. این بمباران ها به نظر میرسه به منظور زمین چینی برای حمله زمینی گسترده نیروهای دولتی سوریه و متحدانش هست، اما خرابی های بسیار زیادی بر جای گذاشته این بمباران ها. چندین ساختمان مسکونی به طور کامل منهدم شده. طی 24 ساعت گذشته به نقل از منابع محلی شمار کشته شدگان 54 تن گزارش شده که دست کم 26 تن از اون از غیر نظامیان هستند و همچنان وضعیت در حلب به گونه‌ای هست که گفته میشه حتی مردم جرأت خروج از خونه را ندارن، چرا که بعضی از اونهایی که کشته شدن صف ایستاده بودن که برای به دست آوردن نان.
ایلیا، مخالفان حکومت سوریه گفتن منتظر هستن کمک تسلیحاتی جدید به اونها برسه. دقیقا منتظر چه و کی هستند؟
این خبر رو فارس البیوش داده، فرمانده گروه شمالی، یکی از گروه های مورد حمایت آمریکا و ترکیه در شمال سوریه. گفته انتظار میره اسلحه سنگین جدیدی برسه، از جمله خمپاره اندازها و همچنین بعضی از اسلحه دیگه که برای مقابله با تانک ها به کار میره. اما گفته که درخواست مخالفان برای به دست آوردن موشک‌های ضد هواپیما بهش عمل نمیشه و برای همین نمیشه گفت که این تحول بزرگی در کمک‌های کشورهای پشتیبان مخالفان حکومت سوریه است، اما خاطرنشان کرد تحول بزرگی در تاکتیک‌ها به وجود خواهد اومد که مشخص نکرد این چطور تحولی خواهد بود.
با این اوصاف آیا میشه گفت که باز هم امیدی به سرگیری آتش بس و مذاکرات صلح سوریه هست؟
فعلا نه، به چند دلیل. دلیل اولش این هست که ائتلاف ملی سوریه که طرف مذاکرات بوده همیشه، الان گفته به نظر میرسه دیگه روند سیاسی هیچ فایده‌ای نداره و برای همین روند سیاسی و مذاکرات رو کنار میگذاره و در صحبتهایی که کرده معاون رئیس ائتلاف ملی سوریه آقای موفق نیبریه، گفته مذاکرات همیشه زمانسوزی بوده و نظام در زمان مذاکرات بیشتر تونسته کشتار انجام بده بنا به قول خودش. از سوی دولت سوریه با اینکه میگه آماده مذاکره هست، اما به حملات خودش ادامه میده و به ویژه حمله حلب باعث شده مذاکراتی که بین سرگئی لاوروف و جان کری وزیر امور خارجه روسیه و آمریکا صورت گرفته بسیار ناامید کننده باشه نتایجش. اگرچه آقای کری گفته پیشرفت اندکی حاصل شده، اما این مسئله رو آقای لاوروف تایید نکرده.
ممنونم از ایلیا جزائری، همکار ما از منطقه با ما بود. در مورد آخرین خبرهای سوریه شنیدید. آخرین خبرها رو مثل همیشه در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اما سوریه در سخنرانی‌ها و جلسات مختلف مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک جایگاه ویژه‌ای داشت. دولت سوریه آمریکا و متحدانش رو به همدستی با گروه خلافت اسلامی متهم کرد. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، روز شنبه این اتهام رو در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد. می‌ریم سراغ همکارم نادر صدیقی در نیویورک که حضور داشته در این جلسات و این جلسات رو پوشش میده. آقای صدیقی، برای ما بگید وزیر خارجه سوریه چه نکاتی رو در مجمع عمومی مطرح کرد؟
بله، آقای ولید المعلم علاوه بر این اتهام که بدون ارائه مدرک مستندی عنوان شد، ایالات متحده را همچنین به حمله هوایی عمدی علیه نظامیان سوری در دیرالزور تا یه هفته گذشته متهم کرد و گفت که دمشق آمریکا رو کاملا مسئول این به گفته او تجاوز میدونه. المعلم اضافه کرد که شواهد موجود بر انجام یک حمله عمدی دلالت داره و نه اونچنان که واشنگتن اون رو یک اشتباه اعلام کرده. وزیر خارجه سوریه این نکته را هم یکی دیگر از دلایل همدستی آمریکا و متحدانش با گروه خلافت اسلامی دونست. همتای روسی آقای المعلم هم همصدا با او اشتباه بودن این حمله رو دشوار توصیف کرد. خبرگزاری روسی اینترفاکس گفته که ایالات متحده در این زمینه از دولت سوریه پوزش خواسته. این خبرگزاری مدعیه که سرگئی لاوروف این خبر رو تایید کرده. به هر حال وزیر خارجه سوریه خانم آزاده ضمن ستایش از نظامیان این کشور خطاب به 71 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که دولت دمشق به پیشبرد تلاش‌های صلح‌آمیز سازمان ملل متعهده. او همینطور در جهت منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه برای همکاری با سازمان ملل اعلام آمادگی کرد. در پی چند حمله محدود ولی متناوب شیمیایی در مناطق غیر نظامی حلب و پیرامون اون، برخی گزارش‌ها انگشت اتهام رو به طرف دولت سوریه گرفتن، ولی دمشق این اتهام رو رد کرده. خبرگزاری ها البته میگن که هیئتی همکنون سرگرم تحقیق در مورد این حمله های شیمیایی. خانم آزاده،
آمریکا آقای صدیقی تا الان به اتهامات وزیر خارجه سوریه واکنشی نشون داده؟ پاسخی تا حالا عنوان شده؟
ایالات متحده تا به حال به اتهام های وزیر خارجه سوریه واکنشی نشون نداده. شاید بعد از این هم شاهد هیچ عکس العملی از جانب مقام‌های آمریکایی نباشیم. از این اتهامات همه روزه در رسانه‌های دولتی سوریه هم میشه دید، حتی در روسیه هم چنین اتهاماتی مطرحه. دولت آمریکا پس از شکست شدن آتش‌بسی که به اتفاق روسیه در سوریه برقرار کرده بود، تلاشش رو بر تجدید و اعمال مؤثر و محکم مقررات آتش‌بس متمرکز کرده. از روز پنجشنبه در نیویورک نشستی از وزیران کشورهای موسوم به گروه بین المللی پشتیبان سوریه برپا بوده که در آن وزیران خارجه آمریکا و روسیه شرکت داشتند تا روند آتش‌بس در سوریه رو پیش ببرند، چون دست کم 250,000 زن و بچه و به طور کلی غیر نظامی در شرق حلب در بین گروه های متخاصم گیر افتادن، همونطور که ایلیا جزائری هم گزارش کرد. در چنین شرایطی آمریکا تلاش میکنه که آتش‌بس رو به نوعی برقرار بکنه تا به کمک 100,000 غیر نظامی جنگ زده بشه تابه. آقای کری در پایان نشست گروه بین‌المللی پشتیبان سوریه در این زمینه به خبرنگاران چنین گفت:
So make no mistake, the United States will continue to pursue every avenue of progress that we can, because it is the only way to stop.
وزیر خارجه آمریکا با قاطعیت تاکید کرد که این دولت تمام راه‌های پیشرفت در جهت آتش‌بس و بالمعال پایان دادن به کشتارها رو خواهد رفت. او گفت که این تنها وسیله کاستن از رنج‌های مردم جنگ‌زده سوریه و تنها راه ممکن برای حفظ یک پارچگی سوریه است. آقای کری اضافه کرد که اگر استقرار آتش‌بس و تلاش‌های دیپلماتیک ثمری ندن، این فاجعه حتی وخیم‌تر خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در ضمن گفت که رایزنی‌ها و مشورت‌ها با روسیه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ولی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که احیای آتش‌بس شکسته شده به همکاری تمام طرف‌های درگیر بستگی داره، که ایلیا جزائری هم یک مختصری به اون اشاره کرد. به این ترتیب خانم آزاده، چشم‌انداز جنگ‌های 5 ساله سوریه همچنان تیر و تاره.
خیلی متشکرم از شما. نادر صادقی از نیویورک همراه ما بود، در مورد آنچه که در مجمع عمومی سازمان ملل درباره سوریه گذشت به ما گزارش میداد. شما میتونید جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حدود 8 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مونده و اظهار نظر درباره این رویداد مهم سیاسی در کشور افزایش پیدا کرده. در تازه ترین مورد، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این انتخابات رو پیچیده و حساس توصیف کرد. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
هشدار نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران. علی سعیدی میگوید این انتخابات پیچیده و حساس خواهد بود. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس عوامل این پیچیدگی را رفتار مقام‌های دولت‌های حسن روحانی و محمود احمدی نژاد و نیز نقش آمریکا دانسته است. این نماینده آیت الله خامنه‌ای در این گفتگو از حاشیه‌هایی که به گفته او پیرامون بحث‌های انتخاباتی ایجاد می‌شود ابراز تأسف کرده و گفته است یکی از حواشی این است که کسانی که در مزان کاندیداتوری هستند مورد حمله قرار می‌گیرند. اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به انتقادهای مربوط باشد که در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران مطرح شده است. اظهارات انتخاباتی این نماینده رهبر ایران در حالی مطرح شده است که آیت الله خامنه‌ای اوایل شهریور ماه در دیدار با هیئت دولت حسن روحانی گفته بود دولت نباید به هیچ وجه خود را سرگرم بحث‌های انتخاباتی کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان با اشاره به این صحبت‌ها اظهارات نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه را نشان دهنده مبهم بودن فضای سیاسی فعلی ایران می‌داند.
8 ماه مانده به انتخابات، فضای سیاسی ایران یکی از مبهمترین شرایط خودش رو در دو دهه اخیر تجربه میکنه. ظاهرا همه منتظر یک اتفاق بدی هستند که معلوم نیست چه خواهد بود و ابعادش چیست. تردیدی نیست که جریان نظامی امنیتی اصولگرا با محوریت شخص آیت الله خامنه ای مایل به انتخاب مجدد حسن روحانی نیست. اما این هم قطعی است که این جناح تحت هیچ شرایطی در یک رقابت آزاد و عادلانه نمیتونه آرای مردم رو به دست بیاره. بنابراین مجبور هست به روش‌های غیرقانونی وصل بشه، مجبور هست مهندسی کنه و سوال اصلی این هست که تا کجا پیش خواهد رفت. آیا بگیر و ببندها رو اونقدر افزایش میده که حسن روحانی خودش نامزد نشه؟ آیا حسن روحانی رو نهایتاً رد صلاحیت خواهد کرد؟ آیا مثل سال 88 دست به یک تقلب سازمان یافته خواهد زد؟ بنابراین مسئله روشن این هست که رهبری جمهوری اسلامی، جریان تندرو و سپاه تلاش خواهند کرد که روحانی یک دوره‌ای بشه و مسئله ناروشن این هست که تا کجا پیش میرند و چه تحولاتی اتفاق افتاد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از عوامل حساسیت انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را تلاش برخی از مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد برای به گفته او بازگشت به گذشته دانست. صحبت‌هایی که نشان دهنده حساسیت سپاه پاسداران نسبت به فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد است. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که برخی از اصولگرایان از جمله مهدی فضائلی مدیر عامل سابق خبرگزاری فارس خبر داده بودند که رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را از کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نهی کرده است. مهدی مهدوی آزاد درباره حساسیت‌ها نسبت به حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات می‌گوید:
واقعیت این است که تکروی‌های سیاسی آیت الله خامنه‌ای و یارانش جناح تندرو اصولگرا رو در موقعیتی خاص قرار داده. در واقع این جناح امروز از تمام جریان‌های سیاسی کشور می‌ترسه. اگر زمانی از اصلاح طلبان می‌ترسید، بعدها از جریان هاشمی و تکنوکرات‌ها می‌ترسید، الان نه تنها از اصولگرایانی مثل علی مطهری یا ناطق نوری می‌ترسه، که از دکتر علی لاریجانی یا محمود احمدی نژاد هم با تمام اون سوابق تندرانش می‌ترسه. و از اون بالاتر این جناح اساسا از خود انتخابات و فضای انتخاباتی هم احساس نگرانی میکنه. فضای انتخاباتی به معنای باز شدن فضای سیاسی است. در پناه این فضای انتخاباتی ما افزایش قدرت تحرک نهادهای مدنی و افزایش قدرت تحرک رسانه‌ها را خواهیم داشت و نهایتا آرای معنادار مردم مثل انتخابات سال 92 یا انتخابات هفتم اسفند روشن‌تر از اون هست که جناح تندرو بخواد اون رو نادیده بگیره. بنابراین مجموع تهدیدهایی که مرکزیت قدرت یعنی آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران رو تهدید میکنه در این انتخابات فراتر از شخص احمدی نژاد یا شخص حسن روحانی است.
نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه همچنین دولت حسن روحانی را متهم کرده که با برداشتی به گفته او غلط به دنبال مذاکره و سازش با آمریکا فراتر از مسئله هسته‌ای است. او آنچه لبخند به دشمن خوانده را از مشکلات رفتاری دولت حسن روحانی دانسته و از اینکه دولت می‌خواهد به هر قیمتی در جامعه جهانی ادغام شود انتقاد کرده است. انتقاد از سیاست خارجی دولت حسن روحانی در هفته‌های اخیر به ویژه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران افزایش یافته است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا دلایل این اتفاق را چنین توضیح می‌دهد:
تلاش اینها متوجه است برای اینکه دولت آقای روحانی رو یک دوره‌ای بکنند و بیشتر هم آقای قالیباف و آقای جلیلی رو اینها مد نظر دارند. هدف دوم تلاش برای کسب بودجه و امکانات بیشتر هست. با توجه به سرازیر شدن دارایی‌های توقیف شده میخوان سهم بیشتری رو ببرن با فشاری که روی دولت میگذارن. و هدف سوم میخوان کشور رو همچنان در وضعیت تنش با غرب و با همسایگان ایران نگاه دارند تا نظامیان دست بالاتری رو در سیاست داخلی نسبت به غیر نظامیان داشته باشند.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران در بخش دیگر از گفتگویش گفته است در انتخابات آینده سپاه و بسیج از فرد به خصوصی حمایت نمی کنند. اما به گفته او اصول و معیارهای مورد نظر رهبر ایران درباره نامزد مطلوب را یادآوری می کنند.
گزارش بابک غفوری‌آذر را شنیدید.
ای حکام عربستان، شما که دم از مسلمانی میزنید اینقدر خودپسند و خودخواه نباشید. از تروریست حمایت نکنید، بگذارید مسلمانان در آرامش زندگی بکنند.
آقای روحانی در سازمان ملل دولت عربستان رو به تجدید نظر در رفتار خودش دعوت کرده. آقای روحانی واقعا فکر میکنه مجمع عمومی سازمان ملل مسجد جمکرانه و ایشون منبر رفته و اعضای مجمع عمومی سازمان ملل هم پامنبری ایشون هستند.
آقای روحانی در این 3 سال اندی کارهای بسیار بزرگ مانند برجام، برگشت پولهای قبل از انقلاب انجام شده و اگر اندک در اقتصاد روزمره مردم به خوبی نتوانستند ادا نمایند، مخالفین ایشون مانند تندروها، دلواپسان و غیره مانع پیشرفت آنها بودند.
آقای یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر ابراز نگرانی کردند که مبادا یک زد و بندی بین روسیه و آمریکا در موضوع سوریه تأمین بشه و در این میان سهم ایران نادیده گرفته بشه. آقای رحیم صفوی، شماها فکر میکنید که روسیه میاد آمریکا رو ول بکنه، شما رو بغل کنه؟
میخواستم به آقای اوباما بگم که دولت عربستان سلاح رو میبره میریزه رو سر کودکان و پیرزن پیرمرد. از آقای اوباما و آقای جانکری خواهش میکنم که جلو این دولت عربستان بگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری تسنیم با انتشار تصاویری از پهلو گرفتن ناو ایتالیایی یورو در بندر عباس خبر داد و گفت که این ناو 3 روز در بندر عباس میمونه. نیروی دریایی ایتالیا با انتشار تصویری از یک دختر بچه ایرانی با لباس محلی در حال اهدای گل به یک افسر ایتالیایی اعلام کرده این سفر در قالب اثرگیری روابط تاریخی با نیروی دریایی دو کشور است. بشنویم در این زمینه گفتگوی رادیو فردا رو با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی و دریایی در بریتانیا.
بازدید این ناو فریگیت یه بازدید دوستانه است که در پی بازدید یک تیم نیروی دریایی حدود 2 هفته پیش از ایران صورت میگیره که این تیم با فرمانده نیروی دریایی ارتش دریادار سیاری گفتگو کردند که در ارتباط با همکاری‌های نظامی هست که بین ایران و ایتالیا در حیطه نیروی دریایی سابقه بسیار طولانی داره و در این حال این بازدید در پی بازدید و سفر نخست وزیر ایتالیا بعد از برجام به ایران است.
چقدر جنبه نمایشی داره آقای آریان این بازدید؟ در واقع با چه اهدافی اعزام میشه یک ناو به یک کشور با چنین پیشینه‌ای که شما توصیف کردید؟
معمولاً برای استحکام روابط است و این ناو فریگت یورو در یک چهارچوب همکاری های بین المللی برای مبارزه با دزدی دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی بوده که احتمالاً پس از پایان ماموریتش سفری هم به بندر عباس کرده که تماس با افسران ایرانی و به احتمال قوی خدمه ناوم میتونند دیدنی های بندر عباس و استان هرمزگان آشنا بشن و در کل این رو بایستی ما در چارچوب تقویت روابط دوستانی بین دو کشور به حساب بیاریم.
آقای آریان، آیا ما موارد مشابهی داشتیم که یک ناو خارجی به خصوص ناو یکی از کشورهای غربی اروپایی در بندر عباس یا در یکی از بنادر ایران پهلو بگیره و مراسمی برای اون برپا بشه؟
از کشورهای اتحادیه اروپا خیر. آخرین باری که یک ناو ایتالیایی سفری به یکی از بنادر ایران داشت 15 سال پیش بود. ولی اگه بخوایم برای نمونه مثلا روسیه را هم جزء کشورهای اروپایی حساب بکنیم، ناوهای روسی هم چندین بار از بندر عباس بازدید کردند و همینطور در دریای خزر از بندر انزلی که اون البته جداست. ولی به طور کل با توجه به موضعی که سپاه پاسداران، ارتش و به طور کلی جمهوری اسلامی در مقابل برخی از کشورها داره، مثلا بریتانیا یا آمریکا یا فرانسه، احساس نمیشه که این ناوا بخوان برای تقویت روابط دوستی برن به ایران، برای اینکه چون این دوستی و چون این همکاری گرمی وجود نداره. ولی در مورد ایتالیا بعض کاملا فرق میکنه.
در واقع به دلیل روابط حسنه‌ای که ایران و ایتالیا از سالها پیش حتی از دوران رضا شاه با هم در زمینه نیروی دریایی داشتند، به نوعی برای نشان دادن حفظ این رابطه و رونق این رابطه هست که ناو ایتالیایی وارد بندر عباس میشه.
همینطوره. برای اینکه وقتی نیروی دریایی ایران تأسیس شد در زمان رضا شاه، اولین سری دانشجویانی که به خارج اعزام شدند به ایتالیا بود و به دانشکده دریایی ایتالیا، و پس از اون هر ساله شماری از دانشجویان ایرانی به نیروی دریایی ایتالیا اعزام شدند برای تحصیل. روابط بسیار خوب بوده، بسیار دوستانه بوده در سطح نیروی دریایی. و در این حال باید تاکید بکنم که از نظر اقتصادی و تجاری هم تا قبل از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این روابط تجاری بین ایران و ایتالیا هم به حدود 8 میلیارد دلار می‌رسیده که در زمان تحریم‌ها حدود 1.8 تا 1.9 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد.
حسین آریان تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی و دریایی در بریتانیا بود. اما روز شنبه مرحله اول سرشماری عمومی جمعیت و مسکن در ایران آغاز شد. در این مرحله کسانی که به اینترنت دسترسی دارند در سرشماری آنلاین شرکت می کنند. از جمشید زند بشنویم.
این سرشماری هشتمین دوره آمارگیری عمومی جمعیت و مسکن در ایران است که نتایج اولیه آن اوائل دی ماه سال جاری و نتایج کامل آن در نیمه نخست سال آینده منتشر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در قالب این آمارگیری تمامی اطلاعات هویتی و شناسنامه افراد خانواده، سطح سواد، نوع اشتغال، مهاجرت، وضعیت تأهل، باروری، نوع مسکن و مرگ و میر خانواده کسب می شود. امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است تمامی اطلاعات جمع آوری شده در قالب طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن طبق قانون محرمانه است و در اختیار هیچ نهادی قرار نخواهد گرفت. خبرگزاری تسنیم روز شنبه خبر داد که مرکز آمار ایران برای تشویق مشارکت مردم در سرشماری اینترنتی جدید تصمیم گرفته است به 1000 نفر از خانوارهایی که در سرشماری اینترنتی شرکت می‌کنند به قید قرعه 1 میلیون تومان جایزه پرداخت کند. به گفته امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، در این مرحله تعداد سوالات از 50 مورد به 29 سوال کاهش یافته و سوالات حساسیت برانگیز از مردم پرسیده نمی شود. محور سوالات بیشتر درباره جمعیت، تحرکات جمعیتی و محل سکونت افراد است. آقای پارسا با اشاره به ضریب 45% نفوذ اینترنت در ایران، گفته است امکان مشارکت همین میزان از مردم در سرشماری اینترنتی وجود دارد و این نوع سرشماری کاهش 35,000 نفری آمارگیران را در بر خواهد داشت. به گفته آقای پارسا، مرحله اول سرشماری عمومی نفوس و مسکن تا 24 مهر ماه به صورت اینترنتی انجام می شود و سپس در مرحله دوم آمارگیری از 25 مهر تا 25 آبان آمارگیران با مراجعه حضوری به منازل آن دسته از کسانی که موفق به ثبت اطلاعات آماری خود از طریق اینترنت نشدند اطلاعات لازم را جمع آوری می کنند. رئیس مرکز آمار ایران همچنین گفته است اگر در این دو مرحله کسی موفق به ثبت نام نشود به صورت تلفنی اطلاعات وی دریافت خواهد شد.
گزارش جمشید زندو شنیدید. این آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. ممنونیم از شما که همراه ما بودید تا این ساعت. تا مجله نیمه شب رادیو فردا، شب بر شما خوش.